الشيطان الرجيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله أجمعين. امروز یکی از عظیمترین ایام تاریخ انقلاب اسلامی ایرانه. 15 خرداد یا 12 محرم که اون روز که اتفاق افتاد با هم مصادف بود. این روز عظیم رو ملت اسلام و به خصوص برادران ایرانی شیعه در تاریخشون باید حفظ کنند و به ابعاد مختلف اون روز و قیام مقدس کم سابقه در تاریخ شیعه آشنایی پیدا کنند. ما امیدواریم که بتوانیم در آینده تاریخ این روز بزرگ رو اونطور که هست ترسیم کنیم و در اختیار ملت مسلمان و مخصوصا قشر جوان ما که اون روز رو ندیده اند بگذاریم. دوران انقلاب به ما این فرصت رو و این امکان رو نداد، ولی خوشبختانه بخش عظیمی از نیروهایی که در درون این نهضت بودن و در متن این قیام حضور داشتن، اونها که ریشه این قیام رو میدانن و اونها که با ابعاد مختلف این نهضت از نزدیک آشنا بودند، امروز حضور دارند و همه چیز رو می دانند و اهل قلم و فکرند و اهل تحلیل و تفسیرند و مطمئنن نمی گذارند این تاریخ عظیم و این واقعه فوق العاده مهم به دست فراموشی سپرده شود. ما به تاریخ قیام 15 خرداد که می نگریم باید ابعاد مختلفش رو در نظر بگیریم. از جنبه تاریخی ریشه های اقتصادی و ریشه های سیاسی و اجتماعی مسائلی که این قیام رو به دنیا و حوادث تاریخی بین الملل ارتباط می دهد باید به همه اینها رسیدگی کنیم. از یک دریچه که به این قیام و به این نهضت خونین نگاه کنیم، این قیام رو اوج قساوت و شرارت و خشونت رژیم در راه هدفی که اتخاذ کرده بود به منظور سرکوب کردن و از کار انداختن نیروهای مذهبی و در رأسشون روحانیت مبارز. میدانید که سیاست غرب در زمان قدیم انگلستان و در دوره های جدید امریکا در کشور ما و در منطقه خاورمیانه بر این قرار گرفته بود که نیروهای مذهبی رو، نیروهای اصیل مذهبی رو سرکوب کنند و از اونجا که تشخیص داده بودند سرکوب نیروهای مذهبی و محو مذهب به طور کلی در کشور امکان پذیر نیست، نقشه دو پهلو ریخته بودند. دو طرف قضیه به حساب آمده بود نقشه کلی این بود که نیروی مذهب در جامعه حضور نداشته باشد و یا اگر حضور دارد محتوا نداشته باشد، اسم مذهب باشد، نام مذهب باشد، شعار مذهب باشد و مراسم مذهبی باشد، اما مذهب بی محتوا و مذهبی که ایجاد حرکت نکند، مذهبی که با ظلم و فساد بسازد، مذهبی که بتواند در خدمت استعمار و استثمار و سرمایه‌داری و استبداد قرار بگیره. تاریخ به اینها درس داده بود که مردم رو نمیشه به کلی از مذهب دور کرد، یعنی تجربه و آزمایشی که در زمان رضاخان قلدر در ایران شد و راهی که انتخاب کردند که خانواده های مذهبی رو منفجر کنند، خانم های مسلمان رو به خیابان ها و مراکز فساد بکشانند، مدارس رو از مذهب خالی کنند، زبان قرآن رو از مردم بگیرند، لباس روحانیت رو خلع کنند و مجالس و مراکز مذهبی رو از مساجد و تکایا و حسینیه ها بگیرند، این آزمایش شکست خورد. پهلوی رضاخان با همه قلدریش و با همه خشونتش و با همه جلادیش که قزاقوار به جان مردم افتاد، نشون داد که نمی شود مردم رو به کلی از مذهب جدا کرد. سیاست طراحان و اربابان عوض شد. برنامه این شد که مذهبی بسازند، روحانیتی تربیت کنند و مردم مذهبی به بار بیاورند که به ظاهر و به مسائل سطحی قانع باشند، روزه باشد، زیارت باشد، حرم باشد، مسجد باشد، روحانیت باشد و شعار باشد، مساجد آب و رنگ دار باشد، اما محتوای مساجد و مجالس چیزی باشد که بتواند در خدمت اونها قرار گیره. روی این قضیه خیلی کار کردن، تلاش ها شد و برنامه ها ریخته شد و عمالی به کار افتادن. تز جدایی دین از سیاست تبلیغ شد و مردم رو به این جهت سوق دادند که مساجد رو و مراکز دین رو و مدارس علوم دینی رو به کلی از مراکز سیاست و تبلیغات رسمی، از روزنامه ها و رادیوها، از ادارات و دانشگاه ها دور کنند. این سیاست مدتی تعقیب در زمان شروع ریاست محمد رضای پهلوی، اونهایی که تاریخ رو میدونند خوب میتونند بفهمند که این سیاست چجوری تعقیب میشد. محمد رضا پهلوی تکیه میکرد روی مسائل مذهبی، اما یک ذره مذهب در وجودش و در برنامهش نبود. هر سال زیارت میرفت، حرم میساخت، ذریح طلا درست میکرد، مسجد میساخت، قرآن چاپ میکرد، امام زمان رو خواب میدید، خواب نما میشد، علی ابن ابی طالب رو چجور به رخ مردم میکشید، اسم بچه هاش رو علی رضا و چی رضا و از این چیزها میگذاشت و با اسم و رسم و ادعا و شعار و آمدن به قم و عکس برداشتن و به مکه رفتن و عکس در حال احرام منتشر کردن به چیزایی که دیدید، به خیال خودشون موفق شده بودند. حوزه علمیه قم به خیال اونها داشت توسعه پیدا می کرد و به ظن اونها در مسیر خاص اونها. در زمان مرحوم آیت الله العظما بروجردی، ایشان به صورت ظاهر حوزه رو تشویق نمی کرد که در کارهای سیاسی دخالت کند. بیشتر پرداخته بود به ساختن حوزه و تربیت طلاب که در ظرف چند سال بعد از اون سرکوبی های عنیف دوران پهلوی، حوزه قم و حوزه مشهد و حوزه تهران و حوزه شیراز و اصفهان و شهرهای دیگر با وسعت عجیبی به وجود آمد. اما رژیم خوشحال بود که این حوزه ها و این مساجد و این مدارس موی دماغ اونها نیست. البته اواخر عمر مرحوم آیت الله بروجردی درگیری های بین ایشون و رژیم به وجود آمد که زود حل شد. رژیم اواخر عمر مرحوم آیت الله بروجردی یک بار دیگر احساس خطر کرد و احساس کرد اگر این قدرت متمرکز وجود داشته باشه، رهبری همه گیری باشد، مرجع تقلید مورد قبولی باشد، ملوک و توایفی نباشد و همه روحانیت و همه مردم مسلمان به دنبال یک مرجع باشند و زیر یک پرچم باشند و یک رساله در دست داشته باشند و به یک قبله نماز بخوانند، احساس کرد اگر چنین باشد احتمال خطر هست. حوزه جان گرفته بود، هزارها طلبه فاضل و مسلح به علم و عمل به وجود آمده بود، شخصیت‌های علمی اینجا و اونجا و کشور به وجود آمده بودند و مردم مسلمان در بازار و مراکز دیگر هم احساس حرکت و بیداری در اونها می‌شد. استراتژی جدیدی با وفات مرحوم آیت الله بروجردی رژیم اتخاذ کرد که خلاصه‌اش اینه: تصمیم گرفت نگذارد در حوزه علمیه بعد از آیت الله بروجردی یک مرجع تقلید مشخص و عمومی و مورد پسند به وجود بیاید. در قم چندین آیت الله وجود داشتند که من به همشون احترام میگذارم. در نجف دو سه نفر از مراجع بودند، در مشهد بودند و در جاهای دیگر هم با مقداری تفاوت شخصیت هایی وجود داشتند. سیاست رژیم این شد که اینجوری حرکت بکند همه اینها به عنوان یه مرجع تقلید و دارای تعدادی معدود مقلد در کشور حضور داشته باشند. در این حال سنگینی بار مرجعیت رو رژیم متوجه به نجف می‌کرد. آمریکا، رژیم، مجموعه تلاش می‌کردند که ملت رو متوجه به نجف کنند که قلب مردم در قم نتپد. من اون سال وقتی که مرحوم آیت الله سید ابوالهادی شیرازی فوت کرده بودند، من در اصفهان بودم و اونجا منبر می‌رفتم. تصادفاً اطلاع پیدا کردم که کنسولگری امریکا در اصفهان سخت به تلاش افتاده و عواملش رو به راه انداخته که مقلدین آیت الله شیرازی رو متوجه به همون نجف کند، پول بازار اصفهان به تهران رو لوله بکشد و به نجف منتقل بکند. یکی از شخصیت‌های بازار رو دعوت کرده بود و تهدید کرده بود که باید این کار رو بکنید. نقشه آمریکا و رژیم. ملوک و توایفی رو در ایران میخواد، ولی در این ملوک و توایفی یه نقطه مشکل براش پیدا شده بود، چون در بین مراجع مشهور اون روز شخصیت امام از نظر اشخاص تیزبین و روشنبین جلوه دیگری داشت. هر کس به حوزه قم میآمد مطلب رو میفهمید. حتی در زمان مرحوم آیت الله بروجردی بهترین فضلای قم و درس خونترین طلاب قم در محضر درس امام حضور پیدا میکردن و درس اساسی حوزه رو و اصطلاح تحصیلی حوزه رو درس امام تشکیل میداد. رژیم مشکلش این بود که این شخصیت که بین طلاب و محصلین شخصیت بارزی و ریشه دارد و عمق دارد و فوق العاده مطلوب و محبوب است، این شخصیت نباید باشه. مشکل رژیم اینجا بود. رژیم فکر کرد که از خلع مرجعیت عام استفاده کند و پایه های قدرت خودش رو برای همیشه تحکیم کنه. دو نقشه طرح شده بود. یک نقشه تضعیف روحانیت از طریق ایجاد ملوک و توایفی که گفتم، و نقشه دوم یک برنامه اقتصادی برای خوشنام کردن رژیم، برای تثبیت موقعیت رژیم، در این حال برای تثبیت موقعیت سرمایه‌داری و پایگاه نفوذ امپریالیسم غرب. این نقشه رو با مطرح کردن انقلاب به اصطلاح سفید و مطرح کردن شش اصل به قول خودشون انقلابی، قضیه رو اظهار کردن. که جالب است به عمق این مسئله توجه کنید که ریشه های قیام 15 خرداد رو همینجا پیدا می کنید. فکر این بود کشور رو باید بیشتر وابسته به غرب کرد. چگونه می شود ایران بیشتر وابسته به غرب بشود؟ یک، تخریب تولیدات ملی، تضعیف کشاورزی، پایین آوردن سطح دامداری، شکستن قدرت روستا و تقویت قدرت شهر و ایجاد صنعت مونتاژ. دقت کنید، ایجاد صنعت مونتاژ برای اینکه کشاورزها رو از شهر، از روستا بکشد به شهر، و شکستن کشاورزی و دامداری برای اینکه نیاز کشور ما رو در مواد غذایی و در لوازم صنعتی به غرب تشدید کند. جزء اون اصول پیشنهادی شاه مخلوع این بود که اصلاحات ارضی بشود، اما در مقابل زمین‌هایی که از فئودال‌ها می‌گیرند دولت به اونها پول بده و کارخانه‌های دولتی رو هم پشتوانه قرار بدهند، در اختیار بخش خصوصی قرار بدهند، برای اینکه در سراسر کشور صنعت مونتاژ به وجود بیاد. به دنبال این برنامه کشاورزی و دامداری شکسته می‌شد و خرد می‌شد و صنعت مونتاژ و کارخانه هایی که مثل قارچ می جوشید ولی همه چیزش باید از امریکا و انگلستان و فرانسه و آلمان بیار و به کلی ما وابسته بشیم، از همه جا می جوشید. و به صورت ظاهر رژیم هم مترقی و در سنگر عدالت و در سنگر حمایت از مظلوم و در سنگر مخالفت با فئودالیسم و در سنگر مخالفت با زمینداری و در سنگر موافقت و تقویت روستا قرار میگیره. اگر این طرح و اگر این توطئه موفق میشد، شما لااقل برای یک قرن دیگه باید در اسارت خانواده پهلوی باشید. اما امام دیدار ما و همراهشون روحانیت مؤمن و اصیل و انقلابی ما و پشت سرشون مردم مسلمان مؤمن معتقد فداکار ما علی رغم فریبندگی شعارها یک پارچه در مقابل این توطئه ایستادند. امام و مراجع دیگر دستور دادند به مردم که در مقابل این توطئه بایستید و این رفراندوم رو محکوم کنید. امام شرکت در خانه پرسی رو تحریم کردند و اون رو به عنوان یک توطئه ضد دینی و ضد ملی و نقشه‌ای برای تحکیم موقعیت غرب و موقعیت رژیم وابسته در ایران به مردم معرفی کردند. ششم بهمن سال 41 شاه اون رفراندوم سراپا توطئه و سراپا خیانت رو انجام داد. رفراندوم انجام شد و عده‌ای از مردم رو با فریب یا زور به پای صندوق‌ها کشیدند، اما شکست خورد. امام مقاومت رو تشدید کردند و مبارزه رو شدت بخشیدند و سراسر کشور رو زیر بار رگبار تبلیغات علیه رژیم و توطئه رژیم گرفتند. رژیم دید تحمل این مبارزه رو نمیتونه بکنه و از یک طرف دید بهانه اجرای نقشه دوم به دستش افتاده و الان موقعی است که با این شعارهای عوام فریب روحانیت رو بکوبد و ملت مسلمان رو و انقلابیون مسلمان رو سرکوب کند. علم در یکی از سخنرانی‌هایش با صراحت گفت ما در درگیری دو سه ماه قبل که مربوط به انجمنهای ایالتی و ولایتی میشد بود با نقشه عقب نشینی کردیم و روحانیت رو تشویق کردیم که به میدان بیاید و روحانیت رو فریب دادیم به خیال که قدرت است و حالا که به میدان آمد این دفعه میدونیم با روحانیت چه بکنیم. ولی روحانیت که به قدرت خودش و به راه خودش ایمان داشت از این تهدیدها نمی‌ترسید. مبارزات اوج گرفت، رژیم تصمیم به خشونت گرفت. اولین خشونت رو در روز دوم سال 42 در مدرسه فیضیه قم، اونجا که آیت الله گلبایگانی مجلسی به نام امام صادق برپا کرده بودند، رژیم کماندوها رو به مجلس فرستاد و هجوم برد و وحشیانه ترین جنایات رو در مدرسه فیضیه مرتکب شد که من شرحش رو نمیگم چون مربوط به امروز نیست. رژیم خیال میکرد با این ضربه ای که میزند کار تمام میشه و برای چند سال خیالش راحت میشه. اما جالبه که بدونید همون ساعتی که حادثه مدرسه فیضیه در جریان بود و بنده خودم جز که فراریان مدرسه فیضیه بودم که از مدرسه به منزل امام رفتم، در حضور امام جمعیت مختصری از طلاب جمع بودند. فراریان مدرسه فیضیه شرح حادثه رو به امام گفتند. به جای اینکه امام احساس ترس و وحشت کند مثل شیری غرید، قلم رو گرفت و کاغذ رو برداشت و همونجا بدون معطلی اولین اعلامیه رو علیه هجوم رژیم به مدرسه فیضیه صادر کرد. کوتاه بیانیه رو با جمله ای از امام حسین شروع فرمود: انی لا ار الموت الا السعاده ولا الحیات مع الظالمین الا برما. من زندگی با این ستمگران رو غیر از بدبختی و خسارت نمیبینم و مرگ رو در این راه غیر از سعادت نمیبینم. در چند جمله کوتاه و کوبنده شاه رو زیر بار انتقاد گرفت و حادثه مدرسه فیضیه رو محکوم کرد و به طلاب دستور داد این جنایت رو افشا کنید و ملت ایران رو و دنیا رو از این خونخواری رژیم مطلع کنید. یعنی آخرین لحظه هجوم به مدرسه فیضیه که به امید چند سال آرامش تنظیم شده بود با اولین لحظه هجوم امام همراهه. حملات پی در پی، انتقادات پی در پی، اعزام پیک‌های پی در پی سراسر ایران اون روزها شد محرم و مدرسه فیضیه شد تاریخ عاشورا و من خودم بارها به شهرها و روستاها و مجالس و محافل می رفتم و اونایی که در این زمان بوده اند و مجالس اون روز رو دیده اند می دونن که مصیبتی که از مدرسه فیضیه خونده می شد واقعا مصائب عاشورا رو تحت شعاع قرار می داد. اونقدر از مردم عشق می گرفت، اونقدر مردم رو تحریک می کرد که رژیم ناچار بود که فکر دیگری بکنند. مدرسه فیضیه به جای این که دریچه نجاتی برای رژیم بشود راهی برای سقوطش باز کرد و به جای این که وسیله اسکاف نیروهای مذهبی بشود شعله‌ای شد و آتشی افروخت و ملت رو تحریک و تحییج کرد و تازه مردم ایران فهمیدند که ادعاهای مذهبی بودن و مسلمان بودن و طرفدار قرآن بودن و حرم رفتن و زیارت کردن تمامش دروغ است و فریب است و ریا. بهره برداری از فاجعه مدرسه فیضیه و حرکت سریع امام و حمایت بیدریغ جوانان روحانی حوزه قم از امام و همراهی مراجع مجموعه این حوادث رژیم رو در بن‌بست قرار داد. به جای اینکه فکر کند و عقب برود و با راه دیگری به آرامش برسد پرده دوم خشونت رو نشون داد، دستور داد معافیت سربازی که برای طلاب در نظر گرفته شده بود لغو شود و طلاب را از مدارس دینی به سربازخانه ها ببرند به خیال این که یکی از دو محصول رو می گیرد. رژیم فکر کرد با اون فکر با این عمل یا طلاب به سربازخانه ها می روند یا فراری می شوند و در روستاها مخفی می شوند و به هر حال جرأت حضور در مجامع رو ندارند. اما این نقشه و این توطئه هم معکوس نتیجه داد. عده‌ای از طلاب رو که بنده خودم هم جزء اولین افرادشون بودند بازداشت کردند و به سربازخانه آوردند که من در همین باغشاه گذشته به پادگان لاهوتی امروز خدمت می کردم با جمعی از دوستان طلاب. اما امام به دنبال این هجوم بیانیه صادر کردند، فرمودند به به چه خوب شد، بگذار جوانان فاضل و روشن ضمیر ما رو به سربازخانه ها ببرند
تا جوانان ما فن نظامی بیاموزند، تا در سربازخانه ها و این محیط بسته بر روی حوزه باز شود، تا فکر حوزه به سربازخانه ها منتقل بشود و تا جامعه ما هماهنگ گردد. طلاب از داخل سربازخانه به امام نامه نوشتند که ما راضی نیستیم شما وارد مذاکره بشوید و برای نجات ما به این رژیم باج بدهید. بگذارید ما در سربازخانه بمانیم، به شما در سنگر مبارزه. اونچنان مؤثر بود که ما رو وقتی که از باغشاه به چیتگر بردن برای تیراندازی و تمرین کارهای نظامی، در این بیابان چیتگر محیط چادرها و خیمه ها مملو از شعار به نفع امام و علیه محمد رضای پهلوی شد. یه روز وقتی که صبح از خواب بلند شدیم، دیدیم بر بدنه چادرها همه جا با رنگ قرمز نوشتن مرگ بر شاه و زنده باد خمینی. محیط باغ شاه ما 50 نفر طلبه بودیم، همون محرمی که به 15 خرداد منتهی شد، اونجا ما 50 مجلس داشتیم که 50 پایگاه تبلیغاتی بود. این توطئه دوم رژیم و این خشونت جدید رژیم هم کارساز نشد و رژیم رو شکست. در این فاصله رژیم خودش رو آماده می کرد برای این که ضربه نهایی رو بزند و امام ملت رو آماده می کرد که سفارایی نهایی رو در مقابل رژیم بکنند. محرم سال 42 رسید،